ساعت 14 در ایران است. همراه مجله نیم روزی رادیو فردا شدید. خوش آمدید به این مجله در روز پنج شنبه، آخرین روز از ماه بهمن سال 1399. سلام و درود گرم، ما را از شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک، پذیرا باشید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو با مجله پر از خبر و تحلیل. همراه ما باشید. ابتدا مروری داریم بر خلاصه تازه ترین خبرها با همکارم روزبه بلحریم.
سلام هانا و همچنین شنوندگان گرامی. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران بار دیگر خواستار بازگشت آمریکا به توافق هسته‌ای شد. وی روز پنجشنبه در سخنانی خروج آمریکا از برجام و فشار حداکثری این کشور علیه ایران را اشتباه خواند و گفت:
ما امیدواریم این اشتباهات هرچه سریعتر جبران بشه و دولت جدید آمریکا در برابر قانون، در برابر مقررات، در برابر قطعنامه 2231 تسلیم بشه.
حسن روحانی ابراز امیدواری کرد که دولت جدید آمریکا تحریم ها علیه ایران را لغو کند و در پی آن راه برای انجام معاملات و مراودات تجاری ایران هموار شود. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نیز روز چهارشنبه در این باره گفته بود که ایران منتظر اقدامی عملی از سوی طرف مقابل است. این سخنان در حالی بیان شده که آمریکا و طرفهای اروپایی برجام به ایران هشدار دادند که اگر مایل به حفظ برجام است، باید هر چه زودتر به اجرای کامل تعهدات خود در چارچوب برجام بازگردد. رئیس جمهوری ایالات متحده و نخست وزیر اسرائیل روز چهارشنبه درباره ایران و تلاش برای صلح خاورمیانه صحبت کردند. جو بایدن و بنیامین نتانیاهو در این تماس تلفنی که یک ماه پس از آغاز به کار دولت جدید آمریکا انجام شد، درباره مناسبات دو کشور، تلاش ایالات متحده و اسرائیل در مبارزه با ویروس کرونا، گسترش مناسبات دوستانه اسرائیل با کشورهای عربی و پیشبرد صلح بین اسرائیل و فلسطینی‌ها نیز گفتگو کردند. آقای نتانیاهو که روابط نزدیکی با دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق آمریکا داشت، تلاش می‌کند آقای بایدن را به ادامه سیاست فشار حداکثری بر ایران ترغیب کند. آقای بایدن تاکید کرده که در صورت اجرای کامل مفاد برجام از طرف ایران، آماده مذاکره درباره این توافق، نقش ایران در منطقه و برنامه موشکی جمهوری اسلامی است. قاسم سلیمانی دشتکی، استاندار خوزستان، شامگاه چهارشنبه از بسته شدن مرزهای استان خوزستان به منظور مهار ویروس کرونا در این استان خبر داد. او با بیان اینکه ویروس جهش‌یافته کرونا از عراق وارد این استان شده است، اعلام کرد که مرزهای شلمچه و چذابب به مدت یک هفته بسته خواهند شد. استاندار خوزستان همچنین از افزایش آمار مبتلایان و قربانیان در این استان خبر داد و خواستار برگزار نشدن هر گونه مراسم و گردهمایی از سوی شهروندان شد. در حال حاضر 11 شهر استان خوزستان در وضعیت قرمز شیوع کرونا قرار دارند و مقام‌های پزشکی این استان از تکمیل ظرفیت شماری از بیمارستان‌ها خبر دادند. کانون نویسندگان ایران با انتشار بیانیه بازداشت و اجرای حکم زندان علیرضا نوری، شاعر و عضو این نهاد فرهنگی را محکوم کرد. در این بیانیه آمده است که طی سالهای اخیر سرکوب سیستماتیک و فشار حداکثری بر فعالان حوزه فرهنگ و اندیشه شدت کم سابقه یافته است. علیرضا نوری، شاعر و عضو کانون نویسندگان ایران، یک هفته پیش به دست ماموران امنیتی بازداشت و برای اجرای حکم 2 سال حبس خود به زندان همدان منتقل شد. رضا خندان مهابادی، بکتاش آبتین و کیوان باژن نیز 3 عضو دیگر کانون نویسندگان ایران هستند که هماکنون دوره محکومیت خود را در زندان اوین می‌گذرانند. کانون نویسندگان ایران اتهام حل این افراد را واهی و نتیجه پرونده سازی های امنیتی توصیف کرد و خواستار آزادی فوری آنان شد. ایران، روسیه و ترکیه اعلام کردند که حملات اسرائیل در سوریه را نقض قوانین بین المللی و خطری برای امنیت در منطقه می دانند و این حملات را محکوم کردند. خبرگزاری روسیه اینترفاکس روز چهارشنبه نوشت که این 3 کشور دیدگاه خود را پس از انجام 15 نشست بین المللی کارشناسان ارشد روند آستانه در سوچی سوریه روسیه اعلام کردند. بنابر این گزارش، الکساندر لاورنتیف، نماینده رئیس جمهوری روسیه در امور سوریه، در بیانیه حملات ارتش اسرائیل در سوریه را مغایر قوانین بین المللی و باعث تضعیف حاکمیت سوریه دانست. هانا،
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم روز به بلحری. خبرهای بیشتر رو میتونید از طریق وبسایت ما با آدرس radiofarda.com مرور کنید و اما در این مجله نیمروزی رادیو فردا. شدت گرفتن تحولات دیپلماتیک پیرامون ایران، تماس‌های متعدد مقام‌های اروپایی و آمریکایی، سفر مدیر کل آژانس به تهران و همه اینها به چه معناست؟ در میانه شیوع کرونا، زمین لرزه‌ای با قدرتی نسبتاً متوسط و خساراتی فراوان، این بار در کوهگیلی و بویراحمد. و پیامدهای انفجار عظیم در مرز ایران و افغانستان، انفجار و آتش سوزی که هنوز تعداد کشته شدگان آن مشخص نیست. از اینها و بیشتر از اینها تا ساعت 14:30 در این مجله بیشتر خواهید شنید. همراه ما بمانید. در ابتدای مجله میپردازیم به موضوع شیوع ویروس کرونا که نگرانی از وضعیت سرایت ویروس جهش یافته در ایران به حد اکثر خودش رسیده. مراجعات سرپایی و تعداد بستری ها همزمان با شناسایی و شیوع نوع جهش یافته بریتانیا این ویروس افزایش پیدا کرده، به ویژه در استان خوزستان. در پی ورود گونه جدید، مرزهای استان خوزستان با عراق گفته شده که بسته میشه. همکارم کیانوش فرید از طریق تلفن همراه ماست. کیانوش، چه خبر هست در این زمینه؟ صحبت‌هایی هست که آقای نمکی هم دیداری داشته با یکی از مدیران سازمان جهانی بهداشت در زمینه واکسن.
درست. سلام به تو هانا و همه شنوندگان رادیو فردا. یک کوتاه جمع‌بندی بگم، همونطور که تو گفتی بیشترین نگرانی از افزایش بیماری و شیوع نوع جدید. علیرضا زالی در 24 ساعت گذشته گزارش میده، میگه به تعداد بستری شدگان به شدت رشد پیدا کرده. میگه فقط در تهران ما به طور مستقیم 108 نفر رو در مراقبت‌های ویژه در واقع بستری کردیم. کلاً تمام کسانی که دست اندرکار هستن در این مدت، مثل دکتر مردانی، مثل دکتر تبری رئیس بخش عفونی مسیح دانشوری، دکتر مصطفی، همه اینها به اتفاق دارن از افزایش بیماران سرپایی، افزایش مراجعه به اورژانس و بستری شدگان میگن و به اتفاق از سرعت انتقال این ویروس صحبت میکنن و تاکید میکنن و توصیه به مردم که به دلیل این سرعت انتقال که بسیار بالاست، اگر هر گونه علائمی در خودشون میبینن فرض کنن که این کروناست و خودشون رو قرنطینه کنن. و صحبت‌ها و هشدارهاشون ختم میشه به اینکه ما در شرایط خطرناکی هستیم و اگر الان رعایت نکنیم و جلوش رو نگیریم، در اواخر اسفند ما یک روز موج شدید رو خواهیم داشت. قدرت سرایت این ویروس هانا بسیار بالاست. در همین لندن گفته شد که این ویروس که به ویروس بریتانیایی مشهوره 70 برابر ویروس در واقع مادر یا اصلی هستش و به همین دلیل نرخ ابتلا و مرگ و میرش هم بالاست. اما اتفاقی که داره در ایران میفته با همه هشدارهایی که داره داده میشه، به ویژه برای اینکه سفر نرن مردم، همین امروز من گزارش رو دیدم که ترافیک سنگینی رو میگن در جاده ها به سمت مازندران هست. از اون طرف بیشترین نگرانی در خوزستان، منطقه‌ای که کاملا قرمز و بحرانی هست، در اونجا گفته میشه موارد جان باختگان 52% افزایش پیدا کرده، تکمیل شده بیمارستان‌ها، تخت‌های اورژانس و فشارهای مضاعف هست به کادر درمان. در واقع خواسته شده که اعلام وضعیت اضطراری بشه. امروز استاندار خوزستان همونطور که تو گفتی میخواد که در واقع برای مهار این ویروس مرزها با عراق بسته بشه. قاسم سلیمانی میگه بر اساس دشتکی، میگه بر اساس گزارش‌ها و بررسی صورت گرفته، این گونه جدید به خوزستان از عراق بوده در واقع و به همین دلیل میخوان که این بسته بشه مرزها. از امکانات تست سریع و قرنطینه موقت در مرز ها میگه. این در حالیه هانا که دیروز صحبت این بود که تست هایی که الان دارن، تست های سریع کافی نیست برای تشخیص فرایند این نوع ویروس، احتیاج به تجهیزات و نیروی متخصص دارن و حتی گفته شد که گاهی ممکنه جوابش 2 تا 3 هفته طول بکشه که واقعا کدوم ویروس رو افراد مبتلا شد.
درسته. کیروش، اشاره کردم به دیدار سعید نمکی وزیر بهداشت با مدیر منطقه مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت که آقای نمکی خواستار این شده که برای ورود واکسن به ایران کمک کنن. ما در طول روزهای گذشته خیلی زیاد میشنیدیم که واکسن در راه هست، از جاهای مختلف، منابع مختلف، روسی اومد، چینی خواهد اومد، ایران تولید میکنه، و حالا این درخواست کمک در چه فضایی داره مطرح میشه؟ چرا داره مطرح میشه؟
درست، دقیقا هنا. ولی اگه اجازه بدی اول بیه صدای خود آقای نمکی رو گوش بدیم در این مورد.
همینطور از جناب آیت المنظری خواهش کردیم ضمن استمرار حمایتاشون از جمهوری اسلامی ایران و فشار بر کسانی که تحریم ها رو بر ما اعمال کردن برای گشایشی در ارسال واکسن تا قبل از تولید داخل به کشور از منابع مطمئن، حتما در شفاف سازی عددها و رقمهای منطقه هم به ما کمک کنند.
خب این حالا جمع‌بندی صحبت‌های آقای نمکی است. اشاره طبق معمول به تحریم‌ها. آقای نمکی در حال این صحبت‌ها رو می‌کنه که فقط من از قول منتقدان ایشون میگم که باید نگاهی به عملکرد خودشون به عنوان وزیر بهداشت داشته باشن. آیت الله خامنه‌ای رهبر ایران در یک سخنرانی زنده تلویزیونی ورود واکسن آمریکایی انگلیسی کرونا رو ممنوع کرد. آقای نمکی به عنوان کسی که باید حامی جان مردم باشه، از آقای خامنه‌ای حمایت کرد، گفت او پدر و حق داره و هیچ عقل سلیمی هم این رو نمیپذیره. خب به دنبال این صحبت‌ها چه اتفاقی افتاد؟ سخنگوی هلال احمر ایران بلافاصله اعلام کرد، گفت واردات 150 هزار دوز واکسن فایزر که چند تا انجمن خیریه به دنبالش بودن منتفیه. ایران هیچ هزینه‌ای برای این 150 هزار واکسن کرونا نکرده بود به گفته خود آقای قصیان، و بعد این در واقع منتفی شد. بعدم که مسئولان ایران مدام گفتن خرید واکسن از کوواکس به این دلیل به تعویق افتاده، به خاطر تحریم‌های آمریکا بوده. رئیس اتحادیه وارد کنندگان داروی ایران خودش اومد با رد این سخن، گفت چنین چیزی نیست، ما مشکلی برای انتقال ارز به منظور واردات واکسن کرونا و اقلام دارویی نداریم. اورتاگا سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم همین رو گفت در مصاحبه با رادیو فردا که تجهیزات دارویی جزء تحریم ها نیستند.
سپاسگزارم کیانوش فرید. درباره شیوع کرونا صحبت میکنیم. بشنویم صدای کاظم عطاری، پزشک ساکن آمریکا رو که درباره وضعیت ایران ساعتی پیش به رادیو فردا اینگونه گفت.
طی روزهای اخیر و یکی دو هفته اخیر ما آمار مبتلایان رو به صورت تصاعدی بالا رونده داریم میبینیم، و نکته حائز اهمیت این هست که زمان دو برابر شدن تعداد مبتلایان خیلی کوتاه شده. اگر قبلا حدود دو هفته ما باید صبر میکردیم تا مبتلایان دو برابر بشن، الان طی دو یا سه روز به این عدد داریم میرسیم که این جای نگرانی هست. نکته دیگه خب ابتلاء جمعیت جوانان و کودکان بیشتری هست به نسبت قبل، و این نشون دهنده این هست که به هر حال یک تغییری و یا اینکه سوش جدیدی در ایران شایع شده. و نکته بعدی هم این هست که متاسفانه خیلی از اینها یا تعدادی از اینها در آزمایشات اولیه کرونا یا PCR تشخیص داده نمیشن و تستشون منفی میشه، اما به سرعت اینها تغییر وضعیت میدن، حالشون بد میشه و نیاز به بستری در بیمارستان یا ICU پیدا میکنن. اینها مشخصاتی هست که در حال حاضر ما باهاش مواجه هستیم در استانهای جنوبی، غربی، مرکزی، تهران و حتی شرق ایران. به همین جهت این وضعیت یه مقدار وضعیت نگران کننده ای رو ایجاد کرده. نکته دیگه در مورد بالا بودن آمار مرگ و میر در کادر درمان، به نحوی که اون مؤسسه تحقیقاتی کادر درمان در آسیا هفته گذشته اعلام کرد که بالاترین آمار مرگ و میر در بین پزشکان و کادر درمان در کشورهای آسیایی در مورد ایران بوده، و یکی از علتهایی هم که براش برشمردن ناکافی بودن پوشش‌های ایمنی و امکانات در دسترس اینها برای محافظت خودشون.
ارزیابی کاظم عطاری، پزشک ساکن آمریکا رو میشنیدید درباره شیوع کرونا در ایران که بار دیگه در نقاط مختلف از جمله در استان خوزستان شدت گرفته. استاندار خوزستان از بسته شدن مرزهای این استان با کشور عراق خبر داده، اما اضافه کرده که تردد بار از این مرزها آزاد خواهد بود. همراه رادیو فردا هستید.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
و شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. 14:14 است در ایران. تلاش و اقدامات دیپلماتیک پیرامون رابطه ایران با غرب شدت گرفته. اگر مروری کوتاه بر چند اتفاق داشته باشیم، صدر اعظم آلمان دیروز با حسن روحانی صحبت کرده. امروز وزیر خارجه آمریکا در نشست سه وزیر خارجه اروپایی شرکت میکنه و در آستانه اجرای قدمی دیگر از سوی تهران در نقض تعهداتش، مدیر کل آژانس رافائل گروسی در راه تهران و شنبه به تهران خواهد رفت. سوال میکنیم که همه اینها به چه معنی است؟ پیشرفتی در راه یا مانع جدی بر سر راه؟ حبیب حسینی فر، تحلیلگر امور بین الملل در آلمان، به این پرسش پاسخ داده.
واقعیتش اینه که خب روز 5 اسفند ما پیش رو داریم و خب ایران طبق اون مصوبه مجلس تهدید کرده که به اصطلاح اون نظارت‌های مربوط به پروتکل الحاقی رو میخواد ازش بیاد بیرون و محدود بکنه نظارت‌ها رو. میشه گفت که این هسته اصلی برجامه، یعنی برجام اصولا بر اساس همین نظارت های به اصطلاح اون پروتکلی بود که تنظیم شد و باید گزارش بده دائم آژانس مطابق با این نظارت ها به سازمان ملل. خب و آقای گروسی داره شنبه، یعنی دبیر کل آژانس، داره روز شنبه میره به تهران، احتمالا ورای مسائل فنی حامل این پیام سیاسی هم به ایران هست که اینجا دیگه این چرخش در کاهش تعهدات قابل پذیرش نیست و میتونه راحت آژانس گزارشی که به سازمان ملل میده دوباره به احیای به اصطلاح قطعنامه های قبلی بیانجامه. این در زمینه تهدیداتش. و خب در زمینه چیزای امتیازها و لحن مثبت‌تر هم به نظر میاد اون مذاکراتی که امروز بین خود آقای بلینکن و وزرای خارجه سه کشور دیگه اروپایی جریان پیدا میکنه و همچنین مثلا مذاکرات محرمانه و فشرده‌ای که از طریق قطر، از طریق سوئیس اینها پیش میره، به نظر میاد که به یک توافقی باید هر دو طرف نزدیک بشن. در نظر هم دیگه که خب آقای بایدن بالاخره دیروز با آقای نتانیاهو هم صحبت کرده و به نظر میاد که مضمون این صحبت هم احتمالا تو چارچوب این بوده که میخوان در رابطه با ایران چه کار چجوری پیش برن.
آقای حسینی فرد، این سوال مطرح میشه اینجا که ما مدت ها در طول هفته های گذشته هی درباره این شنیدیم که ایران اول برگرده به تعهداتش، آمریکا میپیونده، ایران میگه نه برعکس باید باشه، اما به یک نوعی شاهد یک سیگنال هایی هم هستیم مبنی بر اینکه شاید این اقدامات پله به پله شاید انجام بشه. مثلا صحبت از این هست که وقتی آقای روحانی میاد میگه اگر عمل کردین ما عمل میکنیم، اگر نیتتون رو اعلامیه دادین ما اعلامیه میدیم. دیروز وقتی که از سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در این باره پرسیدن، باز تاکید کرد که ما در مجامع عمومی از پشت پودیوم مذاکره نمیکنیم و اینها، تایید نکرد که یک همچین چیزی هست. اما چقدر شانس این وجود داره که این اتفاق به صورت مرحله ای بیفته با توجه به تحولاتی که شاهد هستیم الان؟
واقعیتش اینه که احتمالا این اقدام مرحله‌ای به خصوص همونطور که اشاره شد در رابطه با این گام آخر ایران که هنوز اجراییش نکرده میتونه ناظر بر این باشه که آمریکایی‌ها یک امتیاز معین رو به ایران بدند، یعنی این گام آمریکایی‌ها بردارن که به طرف این سبب یا اون کاهش نظارت‌ها نره و بعد از اینجا شروع بشه به اصطلاح اقدامات گام به گام. در نظر بگیریم که خب آمریکایی‌ها اصولا صحبت کردن راجع به این که برخی از تحریم‌ها رو بردارن، به کشورهای مثل ژاپن و هند و اینا اجازه بدن که از ایران نفت بخره، به ایران اجازه بدن به برخی از منابع مالیش در خارج دسترسی پیدا بکنه، به صندوق بین‌المللی پول اجازه بدن که به ایران وام بده. اینها رو میتونن مرحله به مرحله پیش برن.
اینها اون امتیازاتی است که شما ازش صحبت می‌کنید؟
دقیقاً اینجوریه. یعنی واقعیتش اینه که برای ایران هم مشخصه، برای خود مقامات آمریکایی هم دائما اشاره میکنن که برجام سال 2015 برای ما کف خواسته هاست الان دیگه، یعنی باید ما مذاکراتی که انجام میدیم هم شامل خود برجام، طولانی تر کردن محدودیت هایی که درش هست برای ایران در این توافق شامل بشه، هم راجع مسائل موشکی و توی این چارچوب نمیخوان تمام اهرمه مربوط به تحریم ها رو از دست خودشون بدن. به خاطر همین هم اصطلاح امتیازهایی که به ایران میدن ناظر برای نیست که تمام اون چیزایی که آقای ترامپ وضع کرده رو یک دفعه از بین اصطلاح از بر برن. اینه که احتمالا تو چارچوب این گام به گام این ایرانه که اصطلاح تو موقعیت ضعیفتریه و نهایتا رو شما ببینید صحبت آقای عراقچی اینه که به ما فقط اجازه بدن که بتونیم نفت بفروشیم، بتونیم به منابع مالی دسترسی پیدا بکنیم. اینها رو خب آمریکایی‌ها میتونن هم توی گفته شد توی چارچوب یه سری مراحل انجام بدن براشون.
در پایان میخوام به صحبت آقای خامنه‌ای هم بپردازیم که دیروز گفته بود که باید دیگه عمل بشه، فقط صحبت از اقدامات کافی نیست و باید عمل بشه. اگر که مثلا ما فردا شاهد این باشیم که آقای بایدن بیاد و نیت آمریکا رو برای بازگشت به برجام به صورت رسمی اعلام بکنه، آیا این میتونه یک قدم اولیه برای این باشه که در تهران هم تصمیم دیگری در قبال مثلا پروتکل الحاقی گرفته بشه؟
خب اصلا در تهران گفته میشه که مسئله ما بازگشت آمریکا به برجام نیست، مسئله اینه که چقدر از تحریم ها برداشته میشه. همونطور که اشاره شد، شاید آمریکایی‌ها تو چارچوب این فرمول بندی که ایران برای اینکه نظارت ها رو ادامه بده ما این امتیاز رو بهش میدیم، این گام رو بردارن و به نوعی این چیزی که برای ایران شده مسئله غیرتی که ما نباید اولین گام رو برداریم، اینجوری حل بکنن مسائل رو بدون اینکه آمریکایی‌ها اون وقت همونطور که اشاره شد تحریم ها رو کامل بردارن، فقط این گام رو بردارن که این مسئله غیرتی شده رو برای ایران حل بکنن که خب بله ما اولین گام رو برداشتیم، پس حالا برگردیم که مرحله به مرحله پیش بریم. ولی همونطور که اشاره شد ایران با وضعیت بسیار دشواری روبروه و باید بره در سر اینی که برخلاف دفعه قبل راجع به خیلی از مسائل حاضر بشه بشینه پای میز مذاکره.
ارجبی حبیب حسینی فر، تحلیلگر امور بین الملل در آلمان رو میشنیدید. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا شب گذشته در کنفرانس خبری روزانه خودش از ایران خواست از برداشتن گام هایی که بر فعالیت های آژانس بین المللی انرژی اتمی در این کشور تاثیر میگذاره خودداری کنه. اشاره به توقف اجرای پروتکل الحاقی در ایران از هفته آینده.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
باز میگردیم به ایران، جایی که زمین لرزه شب گذشته در منطقه سیسخت در کوکلیو بویرحمت در حالی به تخریب وسیع منازل مسکونی منجر شده که مسئولین محلی نگران شیوع تصاعدی ویروس کرونا در این منطقه به دلیل اسکان مردم در چادرها هستند. پروانه وحید منش جزئیات بیشتری داره در این زمینه.
زمین لرزه شامگاه 29 بهمن که به بزرگی 5.6 درجه گزارش شده، شهر سیسخت، مرکز شهرستان دنا در استان کوهگیلویه و بویراحمد و همچنین یاسوج مرکز این استان را لرزاند. این زمین لرزه در ساعت 22:05 به وقت محلی روی داده و کانون آن در عمق 10 کیلومتری زمین گزارش شده است. سازمان اورژانس کشور اعلام کرده که حدود 44 نفر شامل 4 نفر در سمیروم و 40 نفر در شهرستان دنا بر اثر زلزله دچار آسیب دیدگی شدند. ستاد مدیریت بحران سازمان هلال احمر ایران نیز با بیان اینکه در حوالی شهرستان سیسخت بین 30-40% تخریب صورت گرفته، اعلام کرده که پس از وقوع زمین لرزه 6 استان به حالت آماده باش در آمدند. شب گذشته در پی وقوع این زمین لرزه محور یاسوج سیسخت به دلیل ریزش کوه مسدود شد و آب و برق منطقه نیز برای ساعتها قطع بود. معاون عمرانی استانداری کوهگیلویه و بویراحمد از خسارت بالا به منازل مسکونی در شهرستان سیسخت خبر داده و با وجود عدم تلفات جانی گزارش ها از غیر مسکونی شدن اکثر خانه ها در این منطقه حکایت دارند. با وجود شروع بارش سخت برف در منطقه سیسخت و دمای زیر صفر، ساکنین به دلیل نگرانی و یا تخریب منازل و خطر ریزش سقف خانه ها در چادرها اسکان داده شدند. ویدیوها و تصاویر موجود در شبکه‌های اجتماعی از پر بودن مراکز درمانی منطقه دنا در کنار شیوع ویروس کرونا خبر می‌دهند. این در حالی است که سیسخت بیمارستان ندارد و مصدومین به شهرهای دیگر منتقل شدند. به دلیل عدم امکان سکونت مردم سیسخت در خانه‌های تخریب شده ایشان، سرمای شدید و اسکان مردم در چادرهای کوچک و بدون فاصله گذاری اجتماعی، مسئولان بهداشتی منطقه میگویند نگران روزهای آینده و شیوع تصاعدی کرونا در منطقه نیز هستند. سیسخت در شرق استان کوهکیلیه و بوی رحمت و مرز استان اصفهان قرار دارد و در دامنه های دنا واقع شده است.
پروانه وحید منش گزارش میداد. اگر شما هم در این منطقه هستید میتونید به ما بگید که وضعیت در اونجا چگونه است. @فرداگرام در تلگرام، شماره پیامگیر ما هم هست 2042-02-21-12-21-12. و اما شنبه گذشته انفجاری عظیم در مرز ایران و افغانستان رخ داد و به آتش سوزی منجر شد که صدها دستگاه کامیون در اون سوختند. محل انفجار گمرک اسلام قره. آتش سوزی چنان وسیع بود که آتش نشان ها از این سوی مرز از ایران به کمک شتافتند. از همان روز تحقیقات در این زمینه آغاز شده، اما هنوز هیچ اطلاعات دقیقی منتشر نشده که چرا این آتش سوزی آغاز شده و چند نفر در این آتش سوزی جان باختند. بیشتر در این باره از شاپور صابر، خبرنگار رادیو آزادی بخش افغان رادیو اروپای آزاد پرسیدیم.
ببینیم با توجه به این که تقریبا امروز روز پنجم است از حادثه بزرگترین آتش سوزی در یک از بنادر افغانستان اسلام قلعه در سرحد با ایران، بانم هیئت‌های مختلفی از نهادهای مختلف چی در محل و چی از کابل پایتخت افغانستان سرگرم بررسی این رویداد هستند، ولی تا کنون هیچ یک از این هیئت‌های چند نفری روشنایی خاصی که نشان از چگونگی این حادثه کرده باشه یا ای که خسارات وارده بر این آتش سوزی مشخص کنند تا کنون به صورت دقیق ارائه نشده. از ساعت قبل هیئت اعزامی اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان که وارد ولایت هرات شده بود در یک کنفرانس مطبوعاتی در شهر هرات باز هم بر این تاکید کردند که عدم توجه دولت، نبود یک زیرساخت‌های مناسب در بنادر مختلف افغانستان از جمله استان قلعه و همچنان فساد گسترده در گمرکات از دلایل عمده این آتش سوزی بیان کردند. چیزی که سید زمان هاشمی رئیس عامل اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان در این کنفرانس مطبوعاتی مطرح کرد، بازم تاکید بر این داشت که صدها میلیون دلار آمریکایی تاجران و سکتور خصوصی متضرر شدند، بیش از 1000 اراده موتر در آتش سوخته و همچنان نزدیک به 100 اراده تا کنون ناپدیده.
چطور هست که هنوز مشخص نیست بعد از 5 روز که از این انفجار عظیم گذشته، هنوز مشخص نیست که دقیقاً چند نفر جان خودشون رو در این انفجار از دست دادن؟
ببینیم آتش سوزی بسیار بی سابقه خوانده شده، برخی این بسیار فاجعه بار هم خواندن. ساحه‌ای که به گمرک اسلام قلعه برمیگرده به گفته مسئولان حدود 1800 جریب زمین خوانده شده. در آغاز از این آتش سوزی چیزی که مسئولان در گمرک می گفتن حتی کسی نمیتونه در فاصله تقریبا 3 تا 4 کیلومتری آتش سوزی خود نزدیک بکنه. خیلی از موترها در داخل گمرک اسلام قلعه که من شخصا از او دیدن کردم ذوب شده و این احتمال وجود داره که اگر کسایی هم در این حادثه جان باخته باشن، احتمالاً که هیچ آثاری از جسد این افراد باقی نمانده باشه. و تنها چیزی که مسئولان صحی او را تایید میکنن، میگن 20 تن از افرادی که دوچار سوختگی شده بودن و در این آتش سوزی زخمی شدن به مراکز صحی در اسلام قلعه و همچنان مرکز شهر هرات انتقال داده شده. نکته که هیئت وزارت داخلی افغانستان به او اشاره میکنه که تا حال هم از روز یکشنبه تا کنون سرگرم بررسی ها هست، میگن ما 10 تن از کارمندان گمرک، پلیس قطعه گمرک هرات و همچنان اداره نرم استاندارد به اتهام وقوع این رویداد، همچنان غفلت در وظیفه و فساد در اسلام قلعه اینا را بازداشت کردن. به او تاکید میکنه که تلاش های ما به خاطر بازداشت برخی افراد که اینا هم تحت پیگردشان هستند این هم ادامه داره. به این اساس تمام هیئت‌هایی که من از نام بردم، اونا همگی بگم ما به زمان بیشتر نیاز داریم که ما چگونگی رویداد را پیدا کنیم تا بتونیم به دلایل اصلی و خسارات دقیق این رویداد دست پیدا بکنیم.
شاپور صابر همکارمون در رادیو آزادی بود که از هرات درباره انفجار آتش سوزی عظیم در مرز ایران و افغانستان و پیامدهای اون میگفت. این گفتگو ما رو میرسونه به پایان این مجله نیمروزی رادیو فردا. اخبار و گزارش های ما اینجا به پایان نمیرسه، حتما سری به وبسایت ما بزنید، radiofarda.com، در اونجا میتونید بسیار بیشتر بخونید، ببینید و بشنوید. بخش بعدی خبرها 3 بعد از ظهر در ایران خواهد بود. همراه ما باشید.